أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أي يعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث وبعدا لقوم لا يؤمنون. كلمه ارسال معمولا با لام با الا استعمال می شود، نه با فی. میگن ارسل الیه یا ارسلنا الیهم. و در آیه 72 با فی استعمال شده است، فرمود فارسلنا فیهم یعنی ارسلنا الی رسولنا فیهم، یعنی درباره اینها که این قوم ظرف رسالت و حوزه اجرایی رسالت رسولند. از این جهت با فی استعمال شد. فارسلنا فیهم رسولا که این رسول از خود اونها بود. اینها هیچ بهانه‌ای برای نپذیرفتن نداشتند. با فرهنگ اینها آشنا بود، سالیان متمادی در بین اینها زندگی کرد و آزمون خوبی داد، پس منهم بود. اما اونا که نپذیرفتند، موانع انکارشون را اینجا ذکر فرمود، موانع قبول را ذکر فرمود. این تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. این که فرمود فقال الملأ، عنوان ملأ یعنی افرادی که چشم پر کنند، جزء اشراف هستند، محترفین هستند، مسرفین هستند، متکاسران هستند و مانند هستند. خود ملأ بودن زمینه برتری خواستن را به همراه دارد. یک کفری که داشتن مانع قبول بود و کفر به توحید. تکذیب آخرت مانع سوم بود. اینها حیات را در همین دنیا خلاصه می کردن. می گفتن مرگ پایان راه است. به انسان که می میرد می پوسد. چون مرگ پایان راه است، بعد از مرگ خبری نیست. در دنیا بر اساس قد افلح اليوم من استعلا باید زندگی کرد. اما انبیا آمدن بفرمایند مرد آغاز هجرت است، از پوست به در آمدن است نه پوسیدن، بعد از مرگ پاداش به کیفر هست، پس در دنیا بر اساس رد افل همان تزکا باید زندگی کرد. این نگاه انبیا مورد انکار مترفین و ملع و کفار و منکران معاد بود. و قال الملع، این ملع بودن یک سبب از اسباب نکول و انکار است. کفر به توحید سبب دوم، تکذیب لقاء الاخره سبب سوم و چهارم. این دو سبب یک جا ذکر شده است. تکذیب به لقاء الاخره، گاهی اون وسط محذوف است، یعنی تکذبوا به لقاء الله فی الاخره، چون در آخرت خدا را با چشم جان میبینند. رؤیت خدا با چشم ظاهر، چه در دنیا، چه در برزخ، چه در قیامت، چه در خواب، چه در بیداری، در همه مراحل خمسه مستحیل است. اما شهود خدا با قلب ممکن است. انبیا دیدن، اولیا دیدن و ما را هم امر کردن که با چشم جان خدا را زیارت کنیم و ببینیم. اگر در دنیا نصیب کسی نشد، در قیامت بهره می شود که میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. همین کفار، چون یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق، ذات اقدس اله در قیامت با ظهور بیشتری تجلی می کند و همه موانع برطرف می شود. برخی ها لقاء خدا را در آخرت تکذیب می کنند، چه اینکه خود آخرت را هم تکذیب می کنند. بنابراین دو سبب از اسباب نکول در کذب و به لقاء الاخره مطرح است، یکی لقاء الله فی الاخره، یکی لقاء خود آخرت. خب اینا این موانع برای قبول هست. خب البته عقیده مقدم است بر اعتراف، اصل عقیده است. دیگر وقتی کسی عقیده انحرافی داشت، مال کمک میکند، ولی اگر عقیده انحرافی نداشت، مال داشتن آسیبی نمیرساند. فرمود و اعترفناهم فی الحیات دنیا، ملع بودن اینها، چون چهره سیاسی، چهره اجتماعی، چهره رسمی نظام مملکت بودن، این میشه ملع. اعتراف ناظر به خوشگذرانی و عیاشی اینهاست. همون و اعترفناهم فی الحاضر فی الحیات دنیا، اینا موانع قبول و ایمان است. اونا چی گفتن؟ گفتن ما هازا، این رو به عنوان تحقیر گفتن، یعنی این گاهی که میگن نؤمن بشرین یا هازا من الله علینا، اینو خدا بر ما ترجیح داد، اینو برای ما فرستاد. همونطوری که ما تو ادبیات فارسی تعبیرات این چنینی را هنگام تحقیر به کار بریم، عربی هم همینطور است. اینو برای ما فرستاده، احاذ الذی، آیه اینو فرستاده، آدم قهر بود اینو بفرسته. اینا تعبیر تحقیری است. ما هازا، این تحقیر است، الا بشر، این یک مشکل، مثلکم دو مشکل. قبلا گذشت که یه شبهه کلامی داشتم به صورت برهان، یه شبهه کلامی داشتم به صورت جدل. در برهان این بود که اصلا بشر نمیتواند با خدا رابطه داشته باشد، پیغمبر بشود. اگر پیغمبری هست و رسالتی هست، حتما مال فرشته هست. این یک. دوم اینکه حکم الامثال فیما یجوز به فیما لا یجوز واحد، نقض و جدل داشتن که اگر این بشر که با ما فرقی نمی کند، ما هم با او فرقی نمی کنیم، چیزی بر او نازل می شود، کسانی با او سخن می گویند، خود بر ما هم نازل می شود، با ما هم سخن می گویند، چون حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. این دو شبهه در خلال بحث های دیگه گذشت. خب یأکلوا مما تأکلون منه و یشربوا مما تشربون، این تبیین تماثل هست که چرا مثل شماست، برای اینکه مثل فرشته نیست که با تسبیح زندگی کند، که اینم غذا میخواد میخورد میخوابد مثل شما. بیان مماثلت به این است که یأکلوا مما تأکلون و یشربوا مما تشربون، نه در اصل اکل و شرب مثل شما، بلکه در انتخاب مأکول و مشروب هم مثل شما. نه تنها یأکلوا و یشرب، بلکه یأکلوا مما تأکلون، یشربوا مما تشربون، پس تماثل کامل است. بعد گفتند ولئن اتعتم بشرا مثلکم، که این دو محذور را بازده کردن، یکی اصل بشریت، یکی تماثل، انکم اذن لخاسرون، خسارت در این است که شما شبیه خود را بر خودتون مسلط کنید و حرف او را گوش بدید. و مهمترین مشکلی که برای انسان‌ها جوامع بشری بود و هست همین مسئله معاد است. چون مستحضرید که مسئله مبدأ این خیلی مشکل را حل نمی کند. اصل این که اعتقاد واجب الوجودی در عالم هست او رو غالب مشرکین پذیرفته بودند. این یک. و واجب الوجود وحده شریک ندارد، ایرم غالب مشرکین پذیرفته بودن که ما دو تا واجب نداریم. خالق کل، خالق آسمان و زمین خداست، اینم حرفی نداشتن. و این خالق هم واحد است و شریک ندارد، اینم حرف نداشتن. چهارم، او مدیر کل است، رب الارباب است، رب نهایی است، اینم نسبت به او حرف نداشتن که لئن سألتم من رب السماوات والارض لیقولن الله. در این امور پنجگانه و مانند آن مشرکین هیچ مشکلی نداشتن. میمونه مسئله ربوبیت. حالا انسان را کی باید اداره کنه؟ رب انسان کیه؟ رب کشاورزی کیه؟ رب زمین کیه؟ رب دریا کیه؟ این کمک ها را از کی بخواهیم؟ اینجا گرفتار ارباب متفرقه بودن و می گفتن اون ارباب رابط بین ما و خدا، یعنی شفیع اند و مقرب، ما باید اینها را عبادت کنیم. مشکل مشرکین از اینجا شروع می شود. و مهمترین مشکل این هم انکار معاد بود. می گفتن انسان که مرد تمام شده است، هر کسی هر چه کرد کرد. تعبیر سوره مبارکه صاد و امثال صاد این است که تمام مشکل این است که به ما نسو یوم الحساب، این چون قیامت فراموش کردن. خب اگر معاذ الله قیامتی نباشد، چه کنترلی برای اعمال و عقاید و افعال و اخلاق ماست؟ هر کس دستش هر چه رسید می کند دیگه. اصرار قرآن کریم بر این است که هم ربوبیت جزئی و موضعی را ثابت کند که او رب شماست، اله شماست، معبود شماست، و هم مسئله معاد را که هیچ عملی از بین نمی رود، عمل زنده است. یک موجود زنده می افتد تو خط تولید. دو، برای اینکه ما تعطیل در عالم هستی نداریم که چیزی موجود باشد و بیکار. اگر ما کاری کردیم می افتد تو خط تولید، لوازمی دارد، ملزوماتی دارد، ملازماتی دارد، مقارناتی دارد. سه، همه این تولیدها با ما درگیرند نه با دیگری. هیچ اشتباهی در صحنه هستی نیست که عمل کسی اشتباهاً پاپیچ دیگری بشه. این محاله، هیچ موجودی اشتباه نمی کند. این که فرمود لیس للانسان الا ما سعا همین و ان سعیه سوف یرا. خب پس اصل اول این است که عمل نابود نمیشه. دوم این است که هیچ موجودی در جهان بیکار نیست. اگر یه چیزی موجود شد میافتد تو خط تولید. لوازمی دارد، ملزوماتی دارد، ملازماتی دارد، مقارناتی دارد، طول نمی کشد، میشد یه اردو. سوم اینه که همه اینها با خود فاعل در ارتباطن ولا غیر. هیچ عملی این طور نیست که اشتباه بکند پاپیچ دیگری بشود، دامنگیر خود آدم بشود. چهار، هر کسی گرفتار این اردوست. کل نفس به ما کسبت رهینتون، کل امرئ به ما کسبه رهینون. این اردو دور آدم میگیرن، آدم مرهون است. وقتی بدهکار باشد باید گرو بدهد دیگر. گرو با زمین و خانه و فرش نیست. این اردو خود آدم رو گرو میگیرن. نفرمود انسان معصیت کار باید خونش گرو بده یا زمینش گرو بده. این رهین فعیل معنی مفعول است. هر کسی در گرو کار خودشه، آزاد نیست. این که ببینید خیلی ها دلشون میخواد کار خوب بکنن، نمادشایی بخونن، چارت کار مثبت انجام بدن. خب شما در گرو این اردوی اونا که رهاتون نمیکنن، اونا رو اول اصلاح کن. تا اونا اصلاح نشدن که این آدم آزاد نمیشه که. خب فرمود الا هر یده او حاضه لوازه. انسان تا دینش رو نداد، حق الله رو نداد، حق الناس رو نداد، آزاد نمیشه. اصحاب یمین این کارن، یا بدهگار نیستن یا اگر بدهگارن دینشون رو ادا میکنن. فرمود کل امرئ بما کسب رهین الا اصحاب یمین، کل نفس بما کسبت رهینه الا اصحاب یمین. این مضمون در چند جای قرآن با استثناء اصحاب میمنه هست. کسانی که در صحابت یمن و برکتن یا بدهکار نیستن، گرو نمیشن، یا اگر بدهکار شدن و گرو رفتن فورا خودشون آزاد میکنن. خب اینها آزادن. اینا که آزاد بودن دیگه اون حرف نمیزنن که قیامت خبری نیست و انهیه الا حیاتون الدنیا. قرآن کریم اصراری که دارد اینی که مسئله معاد را مسئله روز کند، چون انسان هر عملی که انجام بده با جوابش بده دیگه. لذا اونی که ثمره علمی داشت و ثمره عملیش کم بود، این رو مشرکین میپذیرفتن که بله یه واجب الوجودی تو عالم هست، یک واحد هم هست شریک ندارد، دو رب الارباب و مدیر کلم هست، سه اله الالهه و همین هم هست چهار. اما کار به دست کیه؟ کار به دست رب الارض است، به دست رب السماست، به دست رب الانسان است، اربابی متفرق است. بعد از مرگم که خبری نیست. اصرار قرآن این است که بگن نه، همه کارها به دست خداست. یک، و بعد از مرگ خبری هست، هر انسانی گروه کار خودش است. دو، و هیچ عمل اشتباه نمی کند که مثلا در نظام هستی یه غفلت. این میلیاردها عمل به کار هیچ کدامشون یک ذره اشتباه نمی کنند. همه اینها به صاحبانشون مربوطه. خب ولی خودخواهی دیگه، همشون دیگه، یعنی ما و اون دیگران رو هم، نه اینکه خودشون مطیع نیستن، اطاعت نیست نمی‌کنن، جامعه رو هم به فساد میکشن دیگه. خودشون که یقینا اطاعت نمی‌کنن، اینا سعی میکنن که جامعه رو هم به فساد بکشن. خب نه دیگری نیست مگر که رابطه داشته باشه. در سوره مبارکه نساء اولش گذشت، فرمود اگر علاقمندید که بچه‌هاتون بد نظره به ایتام دیگران ستم نکنید. بل یخشى الذین لو ترکوا من خلفهم ذریه ضعافا خافوا علیهم فلیتقوا الله. اگر میترسید به بچه‌هاتون ستم نشه به ایتام دیگران ستم نکنید. این یه ارتباطی بین پدر و پسر و فرزند و قبیله و امثال ذالک هست. انسان بعد از مرگ نگران اوضاع بچه خودش هم هست دیگر، به او هم بر میگرده. خب فرمود به این که اینا این کارن، اشراف که خودشون اصلا عمل نکردند و نمی کنن. یه عده‌ای رو هم نمیذارن که به طرف انبیا بیان، لکن درباره این افراد مستضعف و پابرهنه و ضعیف اینها را میخوان از دور پیغمبرانشون جدا میکردن، میخواستن. بعد وقتی دیدن اینا از اطراف پیامبرانشون جدا نمیشن، به پیامبرانشون گفتن که ما با این یقه چرکیده ها جمع نمیشیم، ما با کسانی باشیم که اراذل و اوباش شما هستن. تو افراد اراذل را دور خود جمع کردی. در سوره مبارکه هود قضیه از همین قرار شروع میشد، میگفتن به این که ما چرا با فقرا و محرومان یه جا جمع بشیم. آیه 27 سوره مبارکه هود به این صورت نقل شد: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا یک مثلنا، دو و ما نراك تبعك الا الذين هم اراذلنا، اونم نسنجیده به دنبال تو را افتادن، بادی الرأی بی تحقیق به دنبال تو را افتادن، هم رزلن هم غیر محققن. فَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، شما مثل ما هیچ برتری نیستید، بلکه دروغ هم میگید معاذالله. این توهم این ملل در اینجا هم همون توهم را ذکر فرمود. فرمود اونا گرفتار یه همچه وهمی بودن. بعد فرمود به این که جریان معاد که مطرح میشه، اینا میگن هیهات هیهات لما توعدون. هیهاته که اسم فعل است، یعنی بعده بعده بعده، یعنی معاد چیزی بعیدی است که قرآن دارد اینا استبعاد میکنن، نه استحاله، دلیلی ندارن. انهم یرونه بعیدن و نراهم قریبا. خب بعد گفتن این هو الا رجل افترا علی الله کردن، به زعم باطل خود خیال کردن اون براهین تام است، بشر نمیتواند پیامبر بشود طبق برهان گمانی. حکم امثال یکسان است، این دو فضیلتی هم بر ما ندارد و دروغ میگوید معاذالله. بعد از اینکه اون براهین خیالی رو تمام دونستن، گفتن که پس این دروغ است و فریب است. این هو به الا رجل افترا علی الله کذبا و ما نحن له بمؤمنین. این اساره اعتراضات قوم تبهکار. وجود مبارک اون پیامبر، حالا هر که بود، هود بود مال قوم عاد، سمود بود مال قوم صالح، صالح بود مال قوم سمود، هر کدوم بود که حالا بعد روشن میشه، قال رب انصرنی بما کذبون، من اون چرا که ممکن بود از در برهان، از در موعظه، از در جدال احسن بانه در بین گذاشتم. این ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی احسن، وصف همه انبیا میتونه باشه علیهم السلام. ذات اقدس اله بعد اینکه حجت بالغ شد، فرمود به اینکه قال اما قلیلن لیصبحن نادمین، طوری نمی کشد که در هنگام بامداد که عذاب الهی فرا می رسد، اون صیحه و صاعقه می رسد و به حیات اینها در بامداد خاتمه می دهد، اینا همه پشیمانند. فأخذت هم صیحته بالحق، یه وقت است که صاعقه می آید، جز حوادث هست، پیشبینی نمی شد، اتفاقا این شخص مثلا شر بالعرض دامنگیر شد، این چی نیست. فرمود حساب شده، صاعقه حساب شده، مقدار حساب شده، زمان و زمین حساب شده، به حیات همه اینها خاتمه داد. این صاعقه بالحق بود، نه روی قضاهای اتفاقی و مانند آن که صحیح و معیب هر دو را آسیب برساند، نه این چی نیست. این صیحه بالحق بود، این سائقه بالحق بود. فجعلهم فجعلناهم غثاء، سیل که می آید یه مقدار اون خصوصیت های آب را به همراه دارد، بهش میگن کف آب، زبد که اما زبد و پی از همون جفا هم. یه مقدار هم این برگای خشک و چوبهای خشک رو اینا به همراه می آورد. گاهی خدای سبحان می فرماید که این کفار مثل زبدند و آب رفتند، کسی لازم نیست اونها را از بین ببره، خود فراز و نشیب آب اینا را از بین ببره. و اما زبد و پی از همون جفا هم. جفا یعنی آب رفت، آب برد، آب برد. یه مقدار این برگای خشک و چوبای خشکن که روی سیل میان، اینا رو میگن غصا. فجعلناهم غصا، این که فرمود فجعله غصا اهوا، همین اول این مزرعه سرسبز و خرم است، بعد پشمرده و به صورت برگ خشک در میاد. فرمود سیل که راه افتاد یه مقدار برگای خشک به چوبای شکسته را به همراه در میاره. اینا اینجور شدن، اینا را اینجور کردیم. فجعلناهم غثاء فبعدن للقوم الظالمین، این قوم از رحمت خاص الهی دوره. خب حالا این چون شرح مبسوطش در سوره مبارکه اعراف گذاشت، نه اصلا اتفاق نداریم، منطقه ما نمیدونیم که سببش چیه دیگه، وگرنه هرچی در عالم منظم هست. خب گاه انسان خیال میکند که این حادثه اتفاقی است در امثال زاد. خب فرمود به این که فأخذت هم الصیحه بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمین. برخی ها فرمودن که برابر آیات سوره مبارکه هجر که فرمود صیحه دامنگیر اینها شد، به حیات اینا خاتمه داد، اینا مربوط به اصحاب هجرن، مربوط به ثمودن که پیامبرشون صالح سلام علیه بود. سوره مبارکه هجر آیه 80 به بعد این است: و لقد کذب اصحاب الهجر المرسلین و آتیناهم آیاتنا فکانوا عنها معرضین و کانو ینهتون من الجبال بیوتا آمنین فأخذت هم الصیحه مصبحین. که این مربوط به اصحاب هجر است، مربوط به ثمود قوم صالح است. خب به قرینه این تعبیری که در آیه محل بحث سوره مؤمن است فأخذت هم الصیحه بالحق، گفتن این صیحه بامداد جریان ثمود صالح را در بر دارد. ولی طبق استنباط برخی از مفسران که یکی از اونها جناب زمخشری در کشاف است، میاد به این که قرآن کریم چه در سوره مبارکه اعراف چه در سوره مبارکه هود بعد از قصه حضرت نوح قصه عاد را که قوم هودن نقل میکنند، در سوره مبارکه اعراف بعد از قصه حضرت نوح که مبسوطاً قصه حضرت نوح را در سوره مبارکه اعراف از آیه 59 به بعد ذکر فرمود قد ارسلنا نوحا الى قومه، بعد از اون جریان دارد الى عاد اخاهم هودا. به قرینه اینکه در سوره اعراف بعد از قصه نوح قصه عاد حضرت هود را نقل کرد، اینجا هم که بعد از قصه حضرت نوح دارد داستان پیامبر را نقل می‌کند، این پیامبر هود است و قوم او هم عادن. چه اینکه در سوره مبارکه هود وقتی قصه حضرت نوح تمام شد جریان ثمود قوم هود را ذکر کردن، در سوره مبارکه هود آیه 26 به بعد تا دو صفحه و نیم قصه حضرت نوح را مبسوطا ذکر فرمود بعد از اینکه قصه حضرت نوح سلام الله علیه تمام شد، اونگاه فرمود و الی آدن و لما جاء امرنا هودن و الذین کذا و تلک عاد جهدوا بآیات ربهم و عصوا رسله. بعد از جریان عاد که پیامبرشون هود بود، اونگاه در آیه 61 میفرماید و الی ثمود اخاهم صالحا. پس بنابراین طبق این دو قرینی که یکی در سوره اعراف است و یکی در سوره هود، بعد از جریان هست نو سلام الله علیه قصه هود را ذکر میکند نه قصه صالح را، قصه عاد را ذکر میکند نه قصه ثمود را. اینجا هم اون قومی که بعد از جریان حضرت نوح ذکر شدن همون قصه آدم که پیامبرشون هود بود. خب حالا اینها خیلی مهم نیست، بالاخره قرآن کریم گاهی قبل از جریان حضرت نوح این قصه های انبیاء دیگر رو هم ذکر میکند، بعد مثلا جریان حضرت نوح رو ذکر میکند، حالا تقدیم و تأخیر مهم نیست. عمده آن است که در همین راستای انبیای بعدی فرمود ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین ما تسبق من امت اجلها و ما یستأخرون. همون طوری که هر فرد یه مرگی دارد، هر امت و جامعه هم یه مرگی دارد. جامعه گاهی میمیرد گاهی زنده است، چه درباره فرد چه درباره جامعه. فرمود وقتی اجل اونها فرا رسید، اون لکل امتن اجل نشون میداد که هر ملتی یک مرگی دارد، هر ملتی یک حیاتی دارد به مانند اون. گرچه ممکن است منظور از مرگ ملت تمدن صحیح و امثال اینها باشد که از تمدن صحیح محروم شدند، ولی به حسب ظاهر لکل امتن اجل. این اجل چه در باره فرد چه در باره جمع. فرمود ازا جا اجل هم لا یستأخرون ساعتم و لا یستقدمون. این لا یستأخرون ساعتم و لا یستقدمون، خب لا یستأخرون گفتن دارد، اما لا یستقدمون برای چی؟ خب وقتی اجل هر کسی، اجل کسی نرسید، هنوز عمر او در دنیا هست، خب معلوم شد نمیمیره دیگه، گفتن نداره که. چه در باره فرد چه در باره جمع، فرمود نه جلوتر نه دنبالتر. اینجا فرمود ما تسبق من امت اجلها و ما یستأخرون. گفتن سرش آن است که همون طوری که تقدم محال است، تأخر محال. بله دیگه، بعد از اون است اون که بعد از طوفان بود. بعد از طوفان قصه عاد و ثمود و امثال ذالک مطرح شد، بعد از عاد و ثمود قصه انبیای دیگر تا برسد به حضرت موسی. چون بعد از دو آیه میفرماید چون مرسلنا موسی، یعنی بعد از این قوم ثمود گروه دیگری رو ما آوردیم. چون خیلی از انبیا هستن، اون که تو روایات ما هست که انبیا گفتن 124,000 نفرند، ولی خب در قرآن کریم نام مبارک 25 نفر از اینا تقریبا آمده. خب این که فرمود هیچ فردی یا جمعیتی قبل از اجل نمی میرد و بعد از رسیدن اجل هم تأخیر ندارد، این سؤال مطرح است که بعد از رسیدن اجل جای این هست که خدا بفرماید مهلتی نیست، اما قبل از رسیدن اجل معلومه که انسان نمیمیرد دیگر. پاسخش این است که خود بفرماید همون طوری که قبل از رسیدن اجل مرگ ممکن نیست، بعد از رسیدن اجل هم تأخیر ممکن نیست. استحاله تأخیر مثل استحاله تقدیم است. هر چیزی در جای نا کل شیئن خلقناه و بقدر. پس چه مرگ جمع مرگ فردی چه مرگ جمعی اینطور است. البته یه عجل معلقی هست، یه عجل مغزی هست. تو اوائل سوره مبارکه انعام که فرمود هو الذی قضا اجلا، اونجا در اول سوره مبارکه انعام یعنی آیه دو به این صورت بود: هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا و اجل مسمى عنده. یه اجل مسمى داشتیم، یه اجل مغزی که از او گاهی به اجل معلق یاد میکنن. در اونجا فرق بین اجل معلق و اجل مسمى گفته شد که ذات اقدس اله یه قضایی دارد و این از کل نفس ذائقه الموت. این قضا عمومی است، هیچ ممکن نیست کسی تو عالم دنیا نمیرد، چون ما جعلنا لبشر من قبل که الخلد. این قضاست. یک قدری هست، اینه که زید چند سال زندگی کند، عمر چند سال زندگی کند. این دو مطلب. سوم آن است که قضا قطعی است، یعنی مرگ قطعی است، اما عمر قطعی نیست که کسی 80 سال زندگی کند، 60 سال زندگی کند. دو تا راه دارد. راهش این است اگه بهداشت رعایت کرد، از در مسائل ظاهری و طبی صدقه داد، صله رحم کرد، خیرات کرد، مبرات کرد، عمر با برکت پیدا میکنه. اگر کج راه رفت، بی راه رفت، بهداشت رعایت نکرد، دعا نکرد، صدقه نداد، صله رحم نکرد، عمر کمتری دارد. این اختیار به دست خود شخص. مطلب بعدی آن است که در نظام آفرینش، لوح الهی، قدر الهی، قضای الهی جا برای سرگردانی ابهام نیست. ذات اقدس اله می داند این زید با اختیار خود راه خوب را طی می کند و به اون مقصد بالا می رسد، عمر طولانی دارد، لذا در اونجا ثبت می کند که زید 80 سال عمر می کند و می داند برادر او کجراه می رود و می توانست راه صحیح طی کند. گرفتار معاصی است، گرفتار بدرفتاری است، عمر کوتاه دارد، ثبت می کند که اون برادر 40 سال زندگی می کند. پس در دفتر الهی جا برای ابهام نیست. یک، بشر مختار است. دو، آثار صدقه و صله رحم همه چی محفوظ است. سه، خدا اگر در ازل می داند که زید 80 سال می رود، با حفظ مبادی می داند، یعنی می داند که زید می تواند بیراه برود و عمر کوتاه داشته باشد، ولی عاقلانه حرکت می کند، عمر با برکتی دارد. اینجا می نویسند زید 80 سال است، نه چون اونجا نوشتن این شخص باید 80 سال زندگی کند، یا اونجا نوشتن این باید 40 سال زندگی کند، بلکه چون این 80 سال زندگی می کند، خدا اونجا می نویسد. چون برادرش بیراه می رود و زودتر به کام مرگ می افتد، خدا اونجا می نویسد. پس اجل مسماست اندهو و اجل المسما اندهو. این صغرا ما اندکم ینفد و ما اندالله باق کبرا. بس اجل مسما تغییر پذیر نیست. این نتیجه خدا می داند زید 80 سال زندگی می کند، لا یستقدم ولا یستخر. اون برادر 40 ساله می میرد، لا یستقدم ولا یستخر. ولی چون زید صحیحاً راه صحیح را عاقلانه طی می کند، به 80 سالگی می رسد، خدا می نویسد. نه اینکه خدا می نویسد زید باید 80 سال باشد، هر کاری که بخواد بکند بکند، چه صدقه بدد ندهد، چه صله رحم بکند چه نکند، چه بهداشت رعایت بکند چه نکند. اینطور نیست. روی نظم است که هرگز علم ازلی علت عصیان کسی نخواهد بود. خب فرمود ما یتسبق من امت اجلها و ما یستأخرون. بعد فرمود ما هیچگاه جهان را از وحی و کتاب و رسالت و نبوت خالی نگذاشتیم. ثم ارسلنا رسلنا تسرا، یعنی وترا، یعنی متواتر. اینقدر پشت سر هم آمدن که میگن متواتر. اینجا از نظر نظم رسم الخطی باید کلما این ما باید وصل میشد. الان اگه ایران بخواد اقدام بکند رو قوانین ادبی و عربی قرآن چاپ بکند، و ویلای همین قرآن سوزها به دست میاد که شما قرآن رو تحریف کردید. خب یه ما کلما داریم، یه کلما داریم. این کلما معنی هر وقت است و سور است. اون کل ما اسم است و مضاف است و مبتدا است. شمایی که عالمن آمدن دارید مسجد را با قرآن میسوزونید، اگر یه وقتی ایران اسلامی این کلما را متصل بنویسید دایتون در میاد که ایران قرآن را تحریف کرده. یه وقت از کسی مغازه کسی را آتش میزنه، میگه من چه میدونستم قرآن توشه. اما شما عالمن آمدن، مگر مسجد میشه به قرآن باشه؟ مسجد هست و رحل هست، مسجد هست و قرآن هست. این را عالمن تو بحرین و غیر بحرین دارید آتش میزنید، بعد دلتون میخواید هم که خدا شما رو حفظ بکنه. این فرعون مصر برای شما عبرت بود دیگر. این آل خلیفه عمدن خودش دارد با آتش میکشد، مگر ممکنه قرآن سوزی و تخریب مسجد و تخریب حسینیه اینا را آزاد بگذاره، اینا را رها بگذاره؟ بهترین راه توبه ایناست. بالاخره کلما، نه کلما، این کلما باید متصل نوشته میشد. و اما خب حالا الان قرآن است و دست اینهاست و اکثریت هم با اینهاست، متاسفانه ایران اگر بخواهد بگد که کجا انما رو و انما رو باید متصل بنویسیم، کجا باید منفصل بنویسیم، داده و قرآن های اینه در میاد. کلما جا امتن رسولها کذبوه، اونگاه فاتبعنا بعضهم بعضا و جعلناهم احادیث. اینا فقط نامهاشون هست، میگن قجر بود، پهلوی بود، مصر بود، تونس بود، یمن بود، بهره آل خلیفه بود. اینا فقط به عنوان اشرار احدوثه تاریخن که خذلهم الله ان شاء الله تعالی فبعدا قوم لا یؤمنون. الحمدلله.